با درود بر شما هموطنان گرامی و بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه 13 از ماه ژانویه برابر با 23 دی ماه 1398. در روزهای دوشنبه قریب 1:45 دقیقه خدمت شما هستیم. در ابتدای برنامه ها یک قطعه ادبی شعر غزل خدمت تقدیم میکنیم. دوستی شعری مشهور است که فرستادن از مرحوم سعیدی سیرجانی، مرد دانشور و ایران دوستی که زیر شکنجه های رژیم در روزگار ریاست جمهوری رفسنجانی به قتل رسید. مرد فرزانه و بزرگوار سعیدی، آثارش بر جا هست، نویسنده خیلی چربدست و واقعا نکتیاب و بسیار بسیار ایران دوست و فرهنگی. اجازه فرمایید که بخوانیم حقیقت احوال اینها رو. عرض کنم که در شعر آورده است، میگوید وطن امروز اسیر دو سه تن بی وطن است، انهدام وطن از نکبت این چند تن است. این یکی لاش خور و اون دگری جغد سیاه، این یکی مرده خور و اون دگری گور کن است. اون شده پیش نماز چمن دانشگاه، واقعا قصه او قصه خر در چمن است. آتش قاضی اسلام بنازم که چنین تشنه خون جوان و بچه و مرد و زن است. حاکم شهر به حیوان عجیبی ماند که دمش گاو و تنش خوک و سرش کرگدن است. هیئت حاکم ما هیئت خیرات خوری است، هیئت دولت ما هیئت زنجیر زن است. تا که باشد وطنم دست دو تن تعزیه خان، همه جا قتل حسین یا که عزای حسن است. روزگاری که وطن قصب کفن دزدان است، عجبی نیست اگر مرده ما بی کفن است. میزند خون جوانان وطن موج هنوز، این چنین است که لب تشنه و خونین بدن است. مملکت داری از این قوم چه داری تو امید، که در اندیشه جیب و شکم و خیک تن است. بر نیاید ز بز و بزمجه خرمن کوبی، کار بر عهده گاو نرو مرد کهن است. شده هر بیخردی صاحب یک دسته قشون، حقتا پیش رئیس دو سه تا انجمن است. این یکی دشمن شعر و گل و موسیقی و عشق، اون یکی دشمن ملیت و خصم سنن است. بلبلون را همه پشتند به فتوای فقیه، حالیا وقت نواخانی زاغ و زغن است. حد شرعی به گل و لاله و نسرین زده است حاکم شهر که غارتگر دشت و دمن است. در زمین گل و بلبل به چه روزی افتاد، بلبل اون رزق است و چمن اون لجن است. مجلس ختم قناری است، بیا ای قاری که کنون نوبت تو توتی شکر شکن است. این چه بویی است که از زیر عبا می آید، که چنین باعث دلسردی مشک ختن است. داده بودن خبر بت شکنی می آید، بت شکن آمد و دیدی که پیمان شکن است. مذهب مرجب تقلید اگر بی وطنی است، سجده بر خاک وطن مذهب و آیین من است. بله، میدونم شعر همین وضعیت امروز هم هست، هیچ تغییر نکرد. در واقع تعداد روزهای جنایت رژیم های استبداد، اینها به لحاظ تاریخ شدنشون و ماندگاری اونا در حافظه ملی، از تمام در اعیاد ما و روزهای مهم داره میگذره. بسیار خوب، اجازه فرمایید که اول اعلام کنم حضور شما که آقای نوریزاد، این مرد مبارز پیلتن که از صدق دل و از بن دندان در خدمت مردم ایستاد و یک تنه همه جا سفر کرد و واقعا با صداقت تمام مبارزه می کرد و یک عده ای هم مرتب به او تهمت های ناروا می بستند، امروز وضعیت بدی دارد، در زندان و یک سخن سوزناک گفته است. گفته است من چنانچه از این اعتصاب مردم خواهش میکنم که نگویید این هم جز اونها بود. خیلی سخن دردناکی است. و در ضمن شنیدم که تبرزدی هم به خاطر اینکه گفته بود این آقای قاسم سلیمانی آدم جنایتکاری بوده است و گفتن 6 سال زندان به دکاری برگرد به زندان، نمیدونم به زندانش انداختن هنوز یا نه، یه حکمی هست از این بیدادگاه ها اونجا رفته در منزل. خب فاجعه بزرگ ساقط کردن این هواپیما که حقیقتا حیرت انگیز بود از چند جهت. یکی اون که چگونه این تشکیلات اونقدر بی انضباط هست که هواپیمای مسافربری که چند دقیقه از زمین بلند شده و به ارتفاع حدود 1000 فیت رسیده است رو تشخیص داده است که این هواپیما هست و اینها رو موشک زدن، اینها هواپیما رو منفجر کردن و یک فاجعه بزرگی بود، یک صحنه هایی که نمیشد فراموش کرد. یک لنگ کفش بچه دیدم، کوچک بچه کوچک با یک کیف یک خانمی روی زمین افتاده، نشان برباد رفتن همه آمال آرزوها و در واقع از اون صحنه هایی که فراموش شدنی نیست. و پیامدهاش هم البته در جهان انعکاس خیلی مهم یا و یکی از پیامدهاش هم این بود که اون شویی که اینها راه انداختن و با نیرنگ و حقبازی و دروغ و اینا جلسات اونچنانی تشکیل دادن برای مرگ آقای قاسم سلیمانی که شاید یک انرژی جدید و یک چهره جدید از خود بزن و همه جنایت‌ها رو پشت سر بگذارن و به تحمیق مردم بپردازن، اون هم بی‌رحم شد متاسفانه به قیمت جان همه اونهایی که در اون هواپیما نشسته بودن و از ایران بیرون می رفتن. این از پیامدهاش بوده. ما امروز خدمت شما یه مختصری در باب موضوع رادار صحبت خواهیم کرد، از سابقهش و چگونه کار میکنه و از کجا آمده و اینها، و بر می گردیم سر داستان این که هواپیما چگونه زده شد صحبت میکنیم و بعد می پردازیم به موضوع دیگر اگر وقت باشد، در باب جنازه پرستی ما ایرانیان. چقدر به جنازه علاقه مندیم، مرده مردگانیم و این کارهایی که انجام شد، حمله کردن به جسد و اینا، کشته شدن 40 نفر، یه روزگار خمینی مرد، اونچنان حمله کردن که دستی به این جسد بزنند که حالا برداشت خود ها میگن چرا ما واقعا شیفته جسدیم و اینقدر به مرده احترام میکنیم و از قبر چه میطلبیم، از جسد و مرده ما چه میخواهیم واقعا، و ما راخزی ها فقط اینونه هستیم. این از ویژگی های آدم راخزی، یعنی شیعه که خود بندن راخزی زاده هستم، ویژگی هاشی کشم قبر پرستیست و جنازه دوستی و اینا در باب صحبت. اما برگردیم سر این داستان رادار که برای هموطنان حتما، برای بسیار هموطنان یک چیز مبهمی است، یک توضیح میدم خدمتتون. حدود سال 1980 بود، یعنی حدود که سال 1980 بود ما هنوز مدرسه می‌رفتیم، دانشگاه می‌رفتیم. یه آقای جیمی کارتر اومد گفت ما یک هواپیما ساختیم رادارگریز، در واقع وزیر دفاعش گفت آقای دکتر براون، و این بدون جهت بود که آقای جیمی کارتر یک هواپیمایی که در حال ساختن بود در قاره پیما اون رو در واقع این پروژه رو بیرون انداخت، و بعد حرف ها بود در باب که در موضوع دفاع این آقا ضعیف است اومد و اسرار که نه، یعنی اطلاع داد و بسیاری گفتن کارش اشتباه بوده. هواپیمای B2 اجازه بدید سپرژر، بله این هواپیما مدت روش کار شده بود. فرم این هواپیما که فیوسلاژ نداره، یعنی شکم نداره، عرض میکنم که جک نورتروپ در جنگ دوم این ایده رو داد که این شکم هواپیما که میره و تا آخر با دومش این درگش زیاده، یعنی استفاقش با هوا زیاده، باید هواپیما بال باشه، دو تا بال، و تعدادی هم آقای جک نورتروپ ساخت و در واقع که به دولت بدهد برای کارهای جنگی، دولت نپذیرفت، اما ایدهش بود. نورتروپ کارخانهش در همین ولی آباد خودمان است، در همین سان فرناندو ولی، و اون زمانی که ما در کار میکردیم در این کمپانی و اینا، این لیست این کمپانی رو ما هم داشتیم، حدود 80 هزار نفر اونجا کار میکردن، و روی این پروژه کار شد از چند سال قبل، مبتنی بر برداشت جدیدی از فرمول های الکترومغناطیس جیمز کلرت ماکسول. نیوتونی بوده است در واقع، اینشتینی بوده است، آقای ماکسول در زمینه الکترومغناطیس و فرمولاش کارش برجاست و بزرگترین اتوریته این کار هست، مدتی روش کار میگه، من آقای ماکسول هست، بله، و مدتی در دانشگاه انگلیس جنبه استادی داشت و در اونجا واقعا مهمترین کار روی الکترومغناطیس کرد و نامش همیشه برجاست این جناب، بله. این آقا آمد و آقای ماکسول باید بینید الکترومغناطیس میگن فیلد الکترومغناطیس یعنی دوتاش با هم، در واقع دریافت که اگر ما بین دوتا مگنت که با نام ناهمگون، یعنی جنوب یکی با شمال یکی، اینا چیز کنیم، یک سیمپیچ رو به چرخانیم، تولید الکتریسیته میکنه و میتوانیم جاده نور کنیم. از این حرفا، خود نور هم یک موج هستی که الکترومگنتی ویو هست. و بعد از او ما هرتز رو داریم. هرتز آمد پرینسیپلاشو اساسشو گفته بود، ممکن است ما بکنم چیلی موجی بودم به جای دیگه بفرستیم، اساسشو گفته بود، ولی هرتز آمد کار رو تکمیل کرد و اگر این ریوی که تولید میشه الکترومگنتیک میتوانیم به جایی بره، اگر به فلز برق بخوره بر میگرده، این اساس رادار بوده. هرتز در واقع کار چیز رو به اثبات رسوند، ماکسول رو دنبال کرد و خیلی از تئوری ها رو به اثبات رسوند، تا ما میرسیم به جنگ حوزه 1935 تو انگلیس شروع کردن کار کردن. آقای سر واتسون عملا رادار ساخت، بله، سر رابرت واتسون، این مرد، بله، دانشمن انگلیسی رادار ساخت، این رادار به داد انگلیس ها رسید سال 1939، اینا رو ساختن گذاشتن در کنار چیز دریای مانش جای دیگه، و وقتی که هواپیما آلمانی حمله می کردن می دیدن اینا آماده هستن، تعداد اندکی، چرچیل میگوید هرگز در تاریخ انسان یک تعداد اندک، منظورش خلبانهاش بود، وظیفه مهمی برای نگه داشته کل جامعه به عهده نگرفته. و این و امر آلمان ها نمیدانستن چرا این داستان چیست، چون آقای گورین گفته بود ما خیلی سریع انگلیس ها رو بمباران میکنیم و اینا به تسلیم وادار میکنیم و این یادم میدن رو هوا بودن هوا انگلیسی. بعد آلمان ها متوجه شدن یه چیزی اینجا هست کنار اینا، مثل چیزا رفته بالا، مثل آنتنا اینا، دریافتن خیلی به سرعت آلمان ها رادار رو ساختن. اما این رادار باعث در واقع یکی از دلایل این که باتل آف بریتن با توفیق تولید نبود برای آلمان، همین چیز رادار بود در واقع، رادار. و بعد رادارها دیگه گفت در دهن عام افتاد، سرش گفت در دهن عام الحافظ و رادار موجه دیگه، یعنی ما در واقع الکترومگنتیک ویو رو همه جاریم استفاده میکنیم، همین نوری که به ما میخوره عرض میکنن که رادیو رو روشن میکنیم، مایکروویو رو روشن میکنیم، بیرون از زیر سایه نور به بیرون نگاه میکنیم، عرض میکنم میبینیم پلیس های دستگاه دستشونه ما رو میگیرن، بعضی از ما جریمه رادار پلیس ها رو داریم، دستشونه سرعت ما رو اندازه گیری میکنه و استفاده های دیگه در هواشناسی، در خیلی خیلی کارها این رادار مورد استفاده است. و پرنسیپ رادار هم در واقع علی الظاهر ساده است، اما کسی که بخواد که عمیقا وارد تئوری رادار بشه بسیار بسیار امر پیچیده است و تخصص های مختلف بایستی روی هم در واقع بنشینن کار بکنن، از مهندسین مکانیک و الکترونیک و الکتریسته و غیره، تا بتوانند که سیستم رادار رو طرح بکنن به وجهی که خوب کار کند. خیلی کار پیچیده است، اما علی الظاهر تا اونجایی که به فانکشنش مربوطه شمالش مدب ساده است، یعنی ما یک موجی میپرسیم، این مقدار انرژی داره موج رادار، در واقع هم موج رادیوه، در واقع اسم رادار از رادیو دیتکشن اند رنجینگ، رادیو هم رادار از رادیو گرفته شده، یعنی دیتکت میکنیم یعنی تشخیص میدیم، اند رنجینگ هم فاصلش حساب میکنیم، رادیو دیتکشن اند رنجینگ رادار است. و خدمتتون عرض میکنم که وقتی که این شامیده بر میخوره، بخشیش بر میگرده با سرعت نور، موج رادار مستقیم در فضا حرکت میکنه با خط کاملا مستقیم با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه، یعنی در ثانیه میتونه 6-7 بار دور کره زمین بچرخه، بنابراین خیلی به سرعت میره، خیلی به سرعت بر میگرده. اما چون سرعت نور رو میدانیم که 300 ذاکر در ثانیه هست، وقتی که زمان رو هم بسنجیم ما میتوانیم فاصله رو بدونیم که اون جسم در چه فاصله هست، در چه فاصله هست. در واقع یک رادار یک آنتنه که میتونه دو تا آنتن باشه، یکیش بفرسته یکیش بگیر، ولی با یک همون یه دیش رادار که همون آنتنشه میتوانه هر دو کار رو انجام بده، یعنی که رادار رو میفرسته و قطع میکنه، منتظر برگشته و میتواند که کامپیوتر مدیر حساب بکند که این جسم در کجا هست، چه سرعتی داره، و بعد بتواند که در واقع اگر این تهدیدی است باش مبارزه بکنه. برای اینکه رادار نیرومند بسازیم یه دستگاه مگنترون دستگاه خیلی کامپلکس و پیچیده است که قدرت زیادی به رادار میده برای پرتاب اون به راه‌های دور، مگنترون لازم است. چند نوع رادار اختراع شد در جنگ دوم، مثل کبدی رادار که انگلیس‌ها ساختن به آمریکایی‌ها هم دادن و MIT شده بود مرکز تحقیقات بر روی رادار، و بی اندازه این رادار اهمیت داره، هم به لحاظ زیست شناسی اهمیت داره، هم به لحاظ کشتیرانی و خیلی چیزای مورد استفاده است. دو موردش هم برای در واقع استفاده نظامی هست و در همه فرودگاه ها رادار هست. خلبان کارش با رادار انجام میده، وقتی مثلا تاریک ابر اینا خلبان بشینه با رادارش داره کار میکنه، مرتب فاصله شو با زمین داره اندازه گیری میکنه، دستگاه جلو شد. خیلی خیلی کارها رو در این امور این رادار آماده در واقع در اختیار خلبان میگذاره و استفاده جنگیش و ارتشیش فوق العاده است. و وقتی که این نیروهای اتمی درست شد برای روسا و آمریکایی‌ها و اینها، آمریکایی‌ها بیشتر از 10-12 دستگاه عظیم در آمریکا و عرض کنند که طرف قطب شمال و در انگلیس و جای دیگه گذاشتن، برای که اگر ناگهان روسا بخوان حمله بکنن که کوتاه‌ترین فاصله قطب شمال هست، اینا فرصت دفاع داشته باشن، یعنی که بتوانن موشک‌های غارپیمای مینوتمن و چیزهای دیگه که دارن اینا رو آتش کنن که اینا بلند شد از زمین و در زمین هواپیماهای B-52 که همیشه ارز کنم حدی که 4 بمب هیدروژین هم داشت، اینا بتوانن خودشون رو به هوا برسونن و اگر دیر به جنبن در واقع اسلحه استراتژیک آمریکا منفجر خواهد شد. اینها گذشت از این رادارها، وقتی که اندکی پیشرفت کرد و اینها سیستم های فضایی درست کردن از طریق ساتلایت و هر جای دنیا یک موشک شلیک بشه، این سیستم های هوایی اول آمریکایی‌ها میگیرن که البته با کانادا شریک کردن، چون اون چه نورات گفته میشود، نورات که در واقع اتحادیه است بین آمریکا و کانادا، و چون موشک‌ها بخواد از شمال بیان اینا از روی کانادا هم رد میشن و کانادا و آمریکا همسایه هستن، اینا با هم شراکت کردن و در زیر کوههای کلرادو عرض شود که تأسیسات خیلی مهمی اونجا هست که خیلی خیلی محکم ساخته شده برای بروز جنگ اتمی و این حرفا دفاعی بکنن، و در اونجاست که همه اینها تحت نظره، چون موشک سیگنچرش حرارتی است که از پشت موشک میاد، چون هیچ موشکی بدون سوخت از این بلند نمیشه، بنابراین در واقع از حرارتش میشه از شناخت که این موشک از اینجا بلند شده در اینجا افتاده، یا این که مثلا بله برمودن که بیدیم آگهی رو برمیگن. با درود دیگر رحمتان گرامی درباره رادار صحبت، من مثلا که یادم در خدمت شما عرض کنم، اون روزی که آقا کارتر اعلام کرد ما رفتیم سر کلاس، یه چیز غریبی بود، یعنی دارش نشد به جنس چیزی باشه که رادار رو نگیره و نبینه، این است که اونجا صحبت شد و بحث شده، یه استادی بود که درس میداد مینا و کلاس رو الکترونیک درس میداد، ازش بچه ها پرسن آقا چگونه همچی چیزی میسره، هرچی فکر کرد چیزی خودش هم رو رادار کار کرد، گفت به نظر عقل من چیزی نمیرسه، اینا یکی دوت مطلب گفت که خیلی معنی نمیداد، همونجوری حد زد و اینا، خلاصه منظورم این بود این کارتر و اینا، و این بحث اونجا مطرح شد و چیزهای در ذهن ما باقی موند. حالا بمانه، بعد معلوم شد که این رادار گریزی بی تو اینا یکی به سرفسش مربوطه، به اون جنس رو هست، یکی به زاویه‌هاش مربوطه، در واقع یک دانشمند روسی این معادلات مکسفل رو به گونه دیگر نوشته بود، یک اپروچ جدیدی بود، برداشت جدیدی بود از این معادلات، و خود روسا متوجه نشدن، یعنی توجه نکردن، یک عده اینجا توجه کردن، این آقا رو آوردن اینجا و این سیستم هجوم رادار گریزی از اونجا آمد، و آقای نورتروپ هم جک نورتروپ وقتی یه بازنشسته شده بود این سیکیوریتی کلیرانسش هم ازش گرفته بودن، یعنی خودش تو کارخونه خودش نمیتونست بره، بعد که این رو ساختن برای اینکه پیرمرد خوشحال بشن، بگن که آقا این ایده که تو دادی از نظری که هفت ماه فقط بال باشه و بدن نداشته باشه در واقع محقق شده، امروز برای یک روز سکیوریتی کلیرانس بهش دادن، روی صندلی چرختار بردن، هفت ماه رو بهشون نشوندن، بی توها قریب $1 بیلیون در واقع خرجش هست، برای بیستاش در واقع که 21 سلطاش 40 بیلیون، نزدیک به 2 بیلیون خرج شد، 21 سلطاش هم بیشتر ساخته نشد که رادار گریز هستن، یعنی هم زاویه های بدنه و چیز که بر نمیگرده رادار، هم این که بدنه از یک کامپوزیت مخصوص شده که جذب میکنه انرژی رادار. من منظورم این نکته باری و شما هر جایی که ارتش هست، رادارم هست، هر جایی که هواپیما میخواد بشینه رادارم هست، ارتباط هواپیما مسافربری با برج مراقبت هست، شرایطش رو مرتب اعلام میکنه و رادار یه سیگنچری داره، سیگنچر میگن که در واقع شکلش و اندازش میگیره، وارد میگیره میگیره و در واقع اگه بس باشه به کامپیوترهایی که در این باب هست معلوم میشه بعد که چه چیزی است در حال پرواز. حالا تا اونجایی که به این هواپیما مربوط است، سیستم های جدیدی در این 737-800 هست که خودش اعلام میکنه، دارن داره سیگنال میده که بابا من 737 هستم و در حال حرکتم، مسافربری و اینا با برج مراقبتم در تماس هست و هیچ دلیلی برای این که کسی هواپیمایی، البته تصادفات شده است، بهش میگوین friendly fire، یعنی شده است که در میدان جنگ دولت آمریکا زده، کمان که در عراق یک هلیکوپتری رو یه جنرال درش بود و تعداد زیادی دیگه افسر و سرباز اینا زدن انداختن، در همون جنگ عراق یک هواپیمای انگلیسی داشت از بمباران بر میگشت، همون هواپیمایی که عمود رو از کاره مقداری مثل که خیس شده بود، یکی از خیس شده بود، از کار افتاده بود یا هرچه، گزارش نکرد که من انگلیسی هستم، از پایین زدن و 2 نفر در اونجا بود کشته شدن. از اینجور اتفاقات می افتن. یا اون ایرباس ایرانی با 290 نفر که سرنشین ایرانی که به طرف خلیج فارس حرکت بودن، اون ناو وینسن که همه جور تشکیلات داشت برای شناخت اینها، گفت که فکر کردم این F-14 داره به طرف من میاد، که البته نیروهای انگلیسی هم که همسایگی بودن روی هم خیلی باز گفتن این نیروی دریای انگلیس هرگز شلیک نمی کرد به این هواپیما، یعنی سیستم های رادار امروز به قدر نیرومند هستن که تشخیص میدن واقعا چه چیزی در حرکت هست. این آقا یا عجله کرده بود یا عمدی کرده بود، خود شما اظهار پشیمانی کرد. اون مقایه بسیار شده است. اولینش که ثبت شده 17 نفر چینی بودن در یک هواپیمای DC-2، یعنی مکدونالد داگلاس 2D2 که اینها رو ژاپنی ها زدن انداختن. بعدش هم یه لیست خیلی بلندی هست که بعضی اینا قابل ملاحظه است، مثل همین ایرباس ایرانی که زدن و یک هواپیمای کوریان ایرلاین روزها زدن با تعداد زیادی مسافر، یک سناتور هم که اینها آمدن از بالای جای سری ما داشتن رد میشن و این جاسوسی بوده. همچنین یک هواپیمای دیگری که به مصر میرفت از سر اسرائیل عبور میکرد، سهرهای سینا، اسرائیلی ها زدن انداختن، گفتن این بالا سر چیزهای سری ما داشته رد میشده و از اینجور جنایات در این باب شده. در رقمش که اینجا دارن جلوی من از که رفتم نگاه کردم و در خلاصه مطلب این که سیستمی که اینها به کار بردن ساخت روساست. این برادران روسی ما ماشالله هنوز یه فرغونی تو بازار ندادن، یک قاشق فندکی، یک قاشق چای خوری، یه چیز روسی ما ندیدیم از این 70-80 سال کار صنعتی و صنایع سنگین اینا. و اما ماشالله خدا برکت بده به موشکاشو، موشکای خوبی درست میکنن. بله این ام خود روسا میگن تور ام وان، حالا ام توش هم ساخته شده. ایران از اینها داشته، حالا اینو داشته این مدل بالترشه، خیلی با هم فرق نمیکنن. این سیستم متحرک 34 تن وزنشه، این دستگاه رادارشو پشتش داری میبینی که الان رسته است، و دوتا موشک در حال آماده باش داره برای حمله. و موشک هم که در اینجا کار میکنه، یعنی موشک خیلی خیلی هوشمندیه، با سرعت 2.8 تقریبا 3 ماخ، یعنی 3 برابر سرعت صوت چیز داره، سرعت موشکاش. و اینها رو روزها 1975 بعد از اینکه موشک‌های کروز آمریکا وارد شد در اروپا به اونجا موضع گرفتن، و اینها رو ساختن برای بردهای کوتاه و زدن موشک‌های کروز و هلیکوپتر و هواپیما. برد اینها یک چیزی حدود 12 کیلومتر برابر، حدود 7 مایل خورده‌ای بیشتر نیست. این سیستم اینا برای دفاع از منطقه کوچکی است، مثل که فرض کنید که یه استبلیشمنتی رو بخواد حفاظت کنه، یا کرملین رو بخواد حفاظت کنه، یا شهر مسکو رو بخواد حفاظت کنه، این برای اون کار هست در واقع. یعنی لایه لایه دفاع میشه از کشور، وقتی که بخواد موشکای بیاد از دشمن بیاد، وقتی وارد خاک مملکت میشه یه نوع موشک به کار میده، وقتی که رسید به شهر ما بخواهیم برای دفاع شهر بکنیم یا تأسیساتی رو ازش دفاع بکنیم، این تیر کامیدی که این یکی از آنهاست. بله اینا سال 1905 شروع شد، 1982 M1 اسمش رو ناتو میگوید AR-15 در واقع SR-15 یعنی Surface to Air میشه یعنی موشک. و این سیستم رو چیز حدود 25-6 میلیون دلار هایی که قیمتشه، و هم میتواند خودکار عمل بکند، هم 3 کرو داره. یه فیلمی ما ازش داریم که فرستادیم سپرجان برای شما پخش بکند، ببینید این سیستمی که موشک رو سرنگون کرد و این تعداد هموطنان ما و دیگران رو به قتل رساند چگونه عمل میکنه. پخش کنید لطفا سپرجان این M1 رو پخش کنید. بله اگر هم نسید از یوتیوب یکی بگیرید پخش کنید، هست اونجا M1. بله اینها چیز خریدن، ملایان خریدن و نمیدونم چه تعداد از اینها دارن، اما از اینها خریدن برای دفاع. و 5 روز اینها آماده باشه جنگی داشتن در همین شو خنده آوری که شد موشک پرانی سپاه پاسداران. و یه آقای حتما که کم اطلاع بوده از این داستان، کم اطلاع بوده از این سیستم که چگونه اینا باید در واقع متصل میشوند به سیستم های دیگر، واسه که چین آف کماند به قول اینجا باشه که هر کسی آتش به اختیار نباشه. اینا برادران آتش به اختیار بودن و یکی از کسانی که خیلی خیلی کارشناس مهمی است در این زمینه میگوید که از حماقت میگوید که هیچ توجیهی نداشت غیر از حماقت، توجیه جز حماقت نداشته که کسی بیاد یک همچین هواپیمای به این بزرگی چند اکتیبش بلند شده به حال اکتیب و در حال رفتنه، یاد که جسمی هواپیمایی که در حال دور شدن باشه خطری تولید نمی کند که اینا گفتن که ما خطرناک بود برای ما، نمیدونم چی با فکر هواپیمای امریکاییست و از این حرفا. و موشک هایی که از اینجور سیستما پرتاب میشن یا سیستما ضد هوایی اینا، یا دنبال حرارت میرن یا رادار در واقع یک گروه این موشکان بیت سیکنگ میسان میرن، یعنی اون حرارتی که دنبال از انجین جت میزنه بیرون دنبال میکنن، برخورد میکنن، فایر مفجر میکنن، اینا با رادار فایر میکنن و سوخت جامد برن. 167 کیلوگرم وزن این موشک هست که پرتاب شد. اگه اون سیستم انوان باشه، اگه این تو باشه، من اطلاعات انوان رو من میدونم، یعنی اطلاعات من 167 کیلوگرم وزنش، 15 کیلوگرم هم مواد منفجره دارم. و از نظر برخورد به هواپیما یا هر بزرگی اینا چند گونه عمل میکنن. یکی این که ممکن است که اصلا و ابدا مواد منفجر نداشته باشه، مثل موشک‌های تاد آمریکایی. موشک‌های اصلا برای راه زدن موشک‌های بار پیما یا میدیوم رنج، اینها هیچ مواد منفجری با خودشون ندارن و با همون انرژی که داره حرکت میکنه، سرعتی که دارن، کینتیک انرژی که دارن، برخورد میکنن با اون جسم و اون رو متلاشی میکنن بدون اینکه هیچ انفجاری رخ بده. این یک جورش هست. یک جور دیگرش هم البته که این واقعا فیوزش در آمریکا اختراع شد، بهش میگن پراکسیمیتی فیوز. پراکسیمیتی یعنی که اونم با رادار کار میکنه، مثل موج رادیو از داخل خود موشک میره و بر میگرده، میره و بر میگرده. طراح میتونه طوری تنظیم بکنه که در 2 متری یا 3 متری منفجر بشه. وقتی منفجر میشه شرپنل خیلی زیادی پرتاب میکنه و هدف رو منتشر میکنه، تعداد زیادی هم آدم میکشه اگر تو گلوله توپخانه باشه. و این پراکسیمیتی فیوز در واقع از اختراعات مهم آمریکاییان بود در جنگ. یعنی اینا دیدن که اگر که فرض کنید گلوله توپخانه شلیک میکنن میخوره زمین و خاکا رو پخش میکنه، چند نفری هم میکشه، اگر این گلوله توپخانه در بالای سنگر منفجر بشه خب تعداد زیادی رو میکشه. این است که کار کردن. یک کاپیتان پارسونزی بود با 2 فیزیکدان در مریلند. این پراکسیمیتی فیوز خیلی خیلی هم براشون مهم بود. این سیستم رو استفاده بکنن، تو توپخانه هاشون میذاشتن اینها. امروز توی این موشک ها بعضش پراکسیمیتی، مثل همین موشک، یعنی نمیخوره و منفجر بشه، بلکه به نزدیکی هم منفجر میشه که شرپنل بیشتری پخش کنه. یه چیزایی هم بهشون مخصوصا اضافه میذارن که بیشتر صدمه بزنه، در یه فاصله مخصوصی منفجر میشه این پراکسیمیتی فیوز. و در یکی از استفاده های قدیمش، استفاده در همون بمبایی بود که روی هیروشیما انداختن که 2 نوع فیوز داشت. یک فیوزی بود که با فشار هوا، چون هرچی پایین فشار هوا بیشتر میشه بود و با فشار هوا عمل میکرد، 2 تا فیوز با هم، یکیش هم این پراکسیمیتی فیوز بود در 1500 پایی رادار کار میکرد و دوتاش با هم عمل میکردن، بار هم تبرین کرده بودن. در این موشک هم پراکسیمیتی بوده، یعنی این برخورد به هوا نکرده و در نزدیکی هوا منفجر شده و انداخته پایین. بله، بران افغان اونجا بودن، از خود یوکرین تلویزیون از کانادا قرار بود برود به یوکرین و برود به کانادا و این فاجعه بزرگ صورت گره و تمام دنیا رو با توجه سایه کرد. واقعا خیلی خیلی غم انگیز بود و عکساش شما دیدید حتما به چه مایه اینا واقعا فراموش نشدنی هستن و هنوز هم تحقیقات ادامه داره. اینا گفتن ما خسارت میدیم، ما اشتباه کردیم. اول که گفتن که مدی موتورش آتش گرفته، بله، بعد گفتن کار امریکا بوده، اما همونطور که عرض کردم دولت آمریکا هر موقع این اتفاق بیفته بلافاصله اعلام میکنه یک هواپیما از فراز همین یوکرین رد میشه. چند سال پیش داشتن تمرین نظامی کردن یه موشک انداخت هواپیما بیچاره زدن. اول کسی گفت آقا این آمریکا خودشون کردن، موشک بود از زمین اومد بخور این هواپیما آمریکا بود به خاطر سیستمای خوبی که داره. و بلافاصله تشخیص میده موشک از کجا از کجا میره و از همون ابتدای اول اینا بعضی که اینا اعلام کردن که این دو موشک بوده که شلیک شده به این هواپیما. کانادا هم با اطمینان خاطر و انگلیس هم با اطمینان خاطر اعلام کردن که آقا این موشک از اینا زده، خود اینها زدن، اینا گفتن امریکایی‌ها بوده. اما دلائل به حد قوی بود که دیگه جای انکار نبود، گردن گرفت. حالا یک عده‌ای برگشتن ببینن که اون بقیه که سقوط میکردن در ایران هواپیماها، مثل اون هواپیما روسی که افتاد که کشت روسا آمدن، مشهور است، من این رو شنیدم، روسا آمدن بدونی که جوابی بدن علت سقوط رو، برگشتن زبون بستن. از اینا هر چیزی برمیاد. یکی از روی خباست ممکن است این کار رو بکنن، یکی از روی جهالت که با یه موشک هم با یه هواپیما موشک هم میکردن منفجر شد، قطاری منفجر شد که معلوم نیست چند تن مواد منفجر درش بود که وقتی اجساد رو شما نگاه میکردی در 100-130 متری قطار نزدیک نشابور، لباس به تن اینها نبود، یعنی ضربه انفجار لباس اصلا اینها کنده بود، داشتن میبردن افغانستان اونجا نمیدونم علیه طالبان چه بکنه. تیغ دادن در کف زنگی مست به که افتاد علم را نادان به دست. ازه بدید
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
بله، با درود بر شما وطنان گرامی. با هر هموطنی صحبت میکنیم این است بخاطر این واقعه و بسیاری به هایی گریستن. این صحنه هرگز از حافظه ملی پاک نخواهد شد و این رژیم شباهت پیدا کرده است به محمد علی میرزا در آخر کار. این آقای سید علی هم رکورددار شاهنشاهی بوده، رقیبش فوت شد، سلطان قابوس 50 سال، ایشون 40 سال و در 80 سالگی داره بر میزان جنایتش در واقع می افزاید. و معمولا آدم ها که پیر میشن که رقیق و قد میشن تو مرگ رو نزدیک میبینن، در گذشته نگاه میکنن و از کارهای گذشته استغفار میکنن. اما این بیت رهبری یا این ولایت فقیه پایه و اساس کارش بر جنایت تا آخرین لحظه است. خوشبختانه پیداست که هموطنان ما در واقع طاقتشان تاق شد، از بس صبر کردند ببینند که چه می شود، آیا این فردا تغییری در این وضعیت جنایتبار و این استبداد زشت حاصل می شود. نشد که نشد که روز به روز فاسدتر و بدتر شد و همچنان نشسته و حقیقتا مثل روزگار پایان روزگار محمد علی میرزا شده که به کرات و مرات به ملت خیانت میکرد، بعد عذرخواهی میکرد، مردم او رو میبخشیدن و در واقع برای سرکوبی مردم و آزادی خواهان اون چه توانست این کرد، از ملاها کمک گرفت، از دستگاه تولید تکفیر و تفسیق ملایان کمک گرفت، مشروط خواهان و آزادی خواهان را اون زمان باغی میگفتند که مردم بلکه تحریک بشوند و اینها. وقتی همه اینها کار نکرد و مردم از او بیزار شدن، دیگه اون احترام پادشاهی و شاهنشاهی که براش در نوشته هایی که از قائل بودن عربق اصخایی میکرد، میگفتن خود آدم شد. وقتی نشد رسما از کنم که نیروهای ملی آمدن و او رو بیرون کردن، بیرون کردن و هر کس با ملت در افتاد سرانجام خوشی نداشت. عرض کردم که در ایران زمین در فاصله کوتاه 50 سال 4 پادشاه، 2 ولیعهد از ایران گریختن، یعنی و قبلش هم یه شاه، 2 شاه کشتن، یعنی محمد علی شاه رو بخشید ناصرالدین شاه رو کشتن، آقا احمد خان هم کشتن، بعد قبلش هم نادر شاه رو کشتن و این 4 شاه هم از فاصله 56 سال از ایران گریختن. این که حکومت بر پایه زور میتواند که تداوم داشته باشد، این یک فرمول غلطی است. یعنی کسی که تکیه کرد بر شمشیر و تکیه کرد به مسلسل و سرکوب و در واقع تنها چگونه ارز کنم یک آلترناتیو بیشتر برای خود نمیگذارد که سرکوب ملت باشد، عاقبت خوشی نخواهد داشت. و امروز مردم ما شجاعتر می شود. اجازه بفرمایید من چند تا از این چیزها رو خدمتتون بخونم. بله بله، فرمانده قوا استعفا استعفا، مرگ بر خامنه ای، پشت ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم، سپاه جنایت میکند، رهبر حمایت میکند، استعفا کافی نیست، محاکمه لازم است، مرگ بر دروغگو. بله مرگ بر این ولایت، این همه سال جنایت. بله ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما. بله بله، و فضای شدید امنیتی هم میدونی جاریست و چون دنیا متوجه، یعنی ذهن جهانیان توجه ایران هست و این آقایان در کارشون اندک تعدیل قائل شدن، حالا گاز اشکاور میاندازن و ساشن از سفنگای ساش بزنی استفاده میکنن. میدونید که در کشورهایی که برای مردم و جان مردم ارزش قائل هستند، در صورت اعتراض و ارز کنند که تجمع مردم یک کمی به حالت شورش برسد، آب می پاشن، بعد از همین گاز اشکاور استفاده می کنن، بعد گلوله های لاستیکی استفاده می کنن. اینها از ابتدا دست به اسلحه بردن، این دشمنان، شورش های دشمن. و هرچه پیر می شود این رهبر، تعداد کاربرد واژه دشمن در هر دقیقه فزونی می گیره. هنوز هم دشمنی گرفتار نشده، عناصر دشمن هنوز دستگیر نشدن که میگه ما عناصر دشمنی، ما برای آمریکا کار می‌کردیم، برای اسرائیل کار می‌کردیم، آمدیم شورش رو چیز کرد، مدیریت کرد. همون عرض کردم، همون تاکتیک و استراتژی صدر اسلامه. وقتی مردم مدینه اعراب مخالفت کردن، کافر که رئیس همه مسلحات بود، هر کس مقابل ما تسلیم، هر کس شهادت نداد محمد رسول الله صلی الله علیه، الله خدای جهان است، این کافر باید قتلش واجب. بعد مفسد و فلعرض اضافه شد، محارب با خدا اضافه شد، و ده ها اصطلاح شیطانی دیگر که عرض کردم به کرات و مرات، اینا بایستی استفاده از اینا یک روزی غیر قانونی بشه در من. بله. و در اخبار دیدم که سیستان و بلوچستان و اینا سیل آمده و کسی هم کنیست که رسیدگی بکند و آب تو زده بالا تو منازل این هم وطنان محروم ما. واقعا این حکومت ها که آمدن هیچ کس توجهی به بندر عباس نداشت، به سیستان و بلوچستان نداشت. بله، توجهات اینا به زمین های شمال بود و توجهات ویژه به خوزستان، بله، با جهت نفت. حالا همچنین است. خواستم که دیدم یه سطلی بود، نمی چه بود، خاک چیز بوره، این آقای قاسم سلیمانی رو داشتن به تبرک و تیمن هموطنان ما می بود و این می دونی جسد یه چیز منفوریست. جسد طبیعت هم فهمیده، طبیعت برای پاک موندن وقتی که یه حیوانی می میره ببینیم اولین چیزهایی که پیدا میشن کرکس ها هستن، لاشمانگیم لاشخور، اما اینا ماشین های گندزدای طبیعت هستن. اینا اول پیدا میشن، اول اینا پیدا میشن، بعد کفتار هم که حواسشون خیلی جمع هست اینا رو میبینن میان به طرف میبینن جسد کجاست. بله میریدن لاشمانگیم خوردن، کرکس ها میخورن، کفتار ها میخورن، بعد حتی مورچه ها پیدا میشن به خاطر اینکه این جسد اگر بماند، میدونید جسد وقتی که بر جای مون بعد از چند روز باد میکنه به خاطر اینکه تمام میکروب هایی که در بدن بوده و ویروس هایی که بوده و سیستم دفاعی بدن خودش دفاع میکرده و گند نمیزده و هزار یه چیز دیگه، حالا دیگه چیز متعفنه حضر. یعنی اگر که تمام این حیواناتی که در آفریقا میمیرن این چیزی اینا رو نمیخورد و با وزش باد و باران اینا هزار جور میکروب پراکنده میشد و بیماری و اینا، بنابراین طبیعت خودش رو تمیز میکنه. جسد از اون جمله چیز هاست و حتی استخوان هاشم طبیعت تصفیه میکنه. برندهای عرض کنم که ما بهش چیز میگیم، هما میگیم، فکر کنم خودش باید باشه، میگیره میبره این استخوان ها رو ارتفاع کنم 1000 فیتی 2000 فیتی میندازه رو زمین، یا بشکنن می نازه خونه به خودش پاک تمیز میکنه. مورچه ها هیچ جسدی مقدس نیست. بله این مطلب در همه فرهنگ ها هست که وقتی که یک رجل بزرگی، یک شخصیت بزرگی، مرد و زن فرق نمی کند که منشأ خدمات شایسته و بایسته شد در حق ملتش، اونو به خاک میسپرن و یک ساختمان یاد بود براش میسازن. در واقع این برای شخص اونم نیست، بیشتر متوجه زندگان هست که این معیار بشه و مدل باشه برای گسترش اعمال نیک یا خدمت به وطن. اگر برای مرده چه برای ما رافضی های محترم، اما خود این جسد پوسیده، جسد مرده رو دوست داریم، میخواییم لمس کنیم، چنگ بزنیم بهش، به چیزی گیرمون بیاد. من عرض کردم متاسفانه ما روانشناس ایرانی نداریم، روانکاف ایرانی نداریم، تا حالا نایدیم که بیاد تحلیل کنه که آقا این قفل گرفتن و پرستش جسد اینها از کجا میاد، این ریشه روانی چگونه است، که البته به لحاظ تاریخ ما میدانیم از کجا آمده، چون عرب سنی از این کارا نمی کنی. غرب پرستی نیست در عهد تسنانی، هیچ کدوم شعب عهد تسنانی چارشته غرب پرستی نیست که اصلا شرک غرب پرستی. کما این که همین خاندان سعودی وقتی آمدن همین مدینه و اینها پر از قبر بود، مکه و مدینه پر از قبر، هر جا میمرد میبادن اونجا بذاشتن. به قبر ائمه یه گنبد بزرگی داشت، اولاد علی که جعفر صادق و دیگر اونجا بودن، اینا رو بلدوزر کردن، صاف کردن، از میان بردن. قبر پدر محمد رو، عبدالله رو صاف کردن، صاف و صوف کردن، مرتب کردن و هیچی برجانه بوده تمیز کردن، به جهتی که اعتقاد به پرستش قبر و این حرفا ندارن که توسل به غیر خدا گناه. خدا تنها پدیده است در این آیین اسلام که مسلمان باید متوسل بشه، نه به قبر حسن و به قبر حسین و به این چنگ به بدن مرده زدن و جیغ کشیدن و حمله کردن به تابوت. این همون عمل به قفل چسبیدنه، میخواد یه چیزی گیرش بیاد، دنبال یه چیزی برای خودشه، میخواد یک تکه‌ای از توفیق او و از مقام او گیرش بیاد، به علاوه این که اون قضایای ما از قضایای ما بعد و طبیعی هم غافل نمونه و زیان نبینه. شاید این شفیع شد بردن این آقا رو بهشت، شاید اونجا نمیدونم حوریه خوب بشتادن، از آتش جهنم نجات داد، یه چیزی از این قبیل. بالاخره موضوع آخر میرسه که یه چیزی گیره آقا میخواد بیاد، یا یه خانم میخواد بیاد که کتشو میده میمالن به این تابوت. آقا وقتی اینجا، البته خب اینه جامعه دیگریست، خیلی معقول عمل میکنن. روزویل که مرده بود بعد از 12 سال، پرزیدنت روزویل که به مردم بسیار خدمت کرده بود، همه مغموم بودن وقتی جسدش هم میکردن، قطار مردم دو سو ایستاده بودن به احترام، سراشون پایین بود، آرام بدون شروع کردن حمله به جسد، حمله به قطار میده. یه فیلمی هست از وقتی خمینی فوت شده، بندر ریختن جسد لخت این افتاد به زمین، مایه آب روریزی، فیلمش آوردیم، هیت وقت تمام شد که نشون بدیم، در دفعه دیگه حتما نشون خواهیم داد. بس که وقت ما تمام شد سفر، نه؟ خیلی سپاسگزارم از شما سپر جان، سپاسگزارم هم به تنان. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله علم به رشاد. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.